بسم الله الرحمن الرحیم. درس انسانشناسی استاد قیومی، جلسه 11 شنبه 4 دی ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب انسانشناسی جناب استاد مصباح، درس 11 اثبات معاد، که انتظار داره در این درس برهان عقلی بر معاد روشن بشه، که عبارت است از برهان خلقت، تفکر در خلقت و حکمت و نیز عدالت و استحقاق بشر. خب این مطالب کتاب رو دوستان قرار شد که خودشون مطالعه کنند و ما فقط یه مروری سریع بکنیم که خیلی پیرامون اون وقت زیادی نذاریم. در نگاه قرآن به نظر میرسه معاد، یعنی منظور از معاد جهان پس از مرگ، باطن این عالم هست. ما نمیدونیم، معرفتمون کمه. قرآن ازش تعبیر میکنه لا تعلمون و ننشأکم فی ما لا تعلمون، شما را در یه نشأه جدیدی خلق میکنه، ایجاد میکنه در واقع، فی ما لا تعلمون. همچنان که این دنیا و رحم مادر در یک عالم بودند و رحم مادر در درون این دنیا بود، اما ما اونجا اطلاع نداشتیم و در یک محیط تنگی بودیم، این دنیا هم نسبت به آخرت یه چنین وضعیتی داره که بسیار بسیار ضعیفتر و کوچکتر و بسته تره. اگر کسی از اون عالم، از منظر اون عالم به این عالم نگاه کنه، خندش میگیره. کما اینکه ما از منظر این عالم به رحم مادر نگاه کنیم همینطوره. لذا قرآن تعبیری که میکنه میگه که شما در سطرید، نه عالم در سطر. سطر رو از جلوی شما، پرده رو از جلوی شما کنار میزنند. کشفنا انکه غطا اکه، نمی کشفنا ان دنیا غطا اها، نه، کشفنا انکه غطا اکه. وقتی که تو پرده رو کنار زدن، فبصرک الیوم حدید، باطن رو میبینی. در آیه دیگری میفرماد که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، در 7 روم. اینجا دو چیز رو در مقابل دو چیز قرار داد، یکی علم در مقابل غفلت. ما به یک چیز علم داریم، از یک چیز غافلیم. به اونی که علم داریم ظاهر حیات دنیاست. خب علل قاعده در مقابلش باطن حیات دنیاست که از اون تعبیر میکنه به آخرت. پس آخرت بنابر تفسیری که علامه میگه، علامه طباطبایی، این در باطن حیات دنیا اتفاق میفته و انسان رو به درون عالم سوق میده. خب این عالم بسیار بسیار گسترده تر از عالم دنیاست، ولذا نیاز داره به ظرفیت های بسیار گسترده تر. ما در اون عالم شبیه این دنیا خلق میشیم، لذا قرآن در اون ادواری که قبلا صحبت کردیم، آیه 28 بقره خوندیم، هم به این دنیا میگه که ما به شما حیات دادیم، هم آخرت میگه حیات داد، حیات میدیم، یعنی حیات بدنی که به روح اضافه میشه، به نفس اضافه میشه. اما این بدنی که مناسب عالم آخرت باشه، یعنی یه رشدهایی میکنه، در این حالت دیگه باقی نمیمونه، بیناییش گسترده میشه، شنواییش متفاوت و گسترده میشه و همینطور بقیه حواس و شاید حواس جدیدی هم پیدا کنه، توانایی های جدیدی پیدا میکنه و این ها مربوط به ویژگی اون عالمه. ما باید برای اون عالم خودمون رو آماده کنیم. قرآن و اسلام در واقع ما رو میخواد آماده کنه برای عالم دیگر. حیات این دنیا بر اساس حیات اون دنیا باید تنظیم بشه تا بتونیم اونجا بهتر زندگی کنیم. اصلی ترین کارکرد شریعت هم همینه که ما رو واسه آخرت آماده میکنه و لذا ما باید اعمالی که انجام میدیم برای آخرت انجام بدیم، یعنی برای زندگی آخرت توجه به آخرت داشته باشیم. توجه به آخرت یک دستوری است که در قرآن به ما داده شده که ازش تعبیر میکنه ذکرتدار. اگر شما توجهتون به آخرت باشه، این باعث چی میشه؟ باعث میشه که به مقام مخلصین میرسید. انا اخلصناهم به خالصت ذکرتدار، یاد اون خانه‌ای که باید بریم. البته منافات نداره که اینا همشون برای خداست، ولی برای خدا که میگیم این موضوع باید روشن بشه که برای خدا منظور چه معنایی داره. خدا از ما خواست که یاد آخرت باشیم. اگر یاد آخرت باشیم وجودمون وسیع میشه و به مقام مخلص میرسه، یه مقام توحیدی بسیار بالایی است. شیطان هم کار اصلیش اینه که میخواد ما رو چیکار کنه؟ به این دنیا وصل کنه، ما در این دنیا حفظ کنه. تعبیر قرآن اینه که کسانی که در واقع به جبهه نمیرند، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، سنگین شدید رو زمین، عرضیتم بالحیات دنیا، آیا حیات دنیا رو راضی شدید من الاخرت، و ما حیات دنیا و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. حیات دنیا تمام متاعشون نسبت به آخرت یه چیز کوچیک. از طرف دیگه از تعبیر اخلد الی الارض استفاده میکنه، اینا میخوان در روی زمین جاودانه باشند. در روی زمین میخوان جاودانه باشن، نمیخوان از زمین کنده بشن به سمت آخرت پرواز کنند. ببینید 176 اعراف، ولو شئنا، این آیه رو از اول میخونم، وطلو علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، شیطان رو چیکار کرد؟ آقا دنبالش کرد. فکان من القاوین، از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها، ما اگه میخواستیم اونو میوردیم بالا. ولکن اخلد الی الارض و تبع هوا، این کار شیطانی بود که این روی زمین چی شد؟ آقا خلوت پیدا کرده، به زمین گراییده و تبع هوا، پیرو هوای نفس شده. فمثله مثل الحر کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث ذلک قوم الذین مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. خب پس کار شیطان اینه که انسان رو به زمین میخواد بچسبونه، انبیا میخوان انسان رو صعود بدن به سمت الهی یس عدل کلمه طیب. و روز قیامت در واقع ما وارد فضای آخرت میشیم، گستردگی بسیار زیادی داره. ما در رحم مادر بودیم، در یک جای فشرده بودیم، دست داشتیم، پا داشتیم، چش داشتیم، اما به کار نمیومد. تو این دنیا اومدیم، دست و پا باز شد، بزرگ شد، رشد کرد، الان شد مثلا یه جوان رحمان. در آخرت انسان همین وضعیت رو داره که در واقع چیه؟ شکوفا میشه. شکوفا شدن یعنی از درون بیرون زدن، نه اینکه چیزی برای ما اضافه میشه از بیرون، نه. تعبیر قرآن چیه؟ یوم تبل سرائر، سریره ها میزنه بیرون، ها، یعنی باز میشه. فما له من قوت ولا ناصر، سریره اون باطن میزنه بیرون، باز میشه. الان ما در رحم مادر دوم هستیم که این دنیاست، فشرده ایم. من توجه میدم به این که ببینید آقا، هر کدوم از ما یه ذهنیاتی داره. این ذهنیات ما به حدی گاهی گسترده هست که کل زمین درش جا نمیشه، میره به کرات دیگر، میره به فضاهای دیگر، میره به فضاهای لایتناها. خب همه ما یه روکش بدن به این شکلی که مال این دنیا هست رو ما کشیده شده، ما چیکار کرده؟ فشرده کرده. روز قیامت روکش عوض میشه، این روکش باز میشه. یوم تبل سرائر، ولذا انسان گسترده میشه، وجودش میزنه بیرون. در آیاتی از قرآن داره که اینقدر آسمان و بهشت بزرگه که اصلا قابل تصور نیست. جنتن ارض هست سماوات ول ارض، بهشت یه وضعیتی داره که پهناش کل آسمان ها و زمینه، چون بهشت توی آسمان هاست دیگه. خیلی این آیه آیه عجیبیه، جنتن ارض هست سماوات ول ارض. این آیه رو دقت کنید، نگرفتش. خب حالا یک مؤمن تمام این آسمان ها رو در می نورده. ببینید، و سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و سماوات و ارض آید دل المتقین. سرعت بگیرید به مغفرتی از پروردگارتون و جنتن، یعنی یک بهشتی که پهناش ارزها از سماوات و الارض. یکی شکر میگرد میگفت ارزش که آسمان ها زمینه طولش شده، جمع و حلا به الفلا مفید العموم، از سماوات و الارض. یا این آیه سوره حدید 21، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض، و اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. پس آخرت در واقع این گستردگی بسیار بزرگی رو داره. این معارف رو ما نمیدونیم و نمیتونیم با عقل خودمون و توانایی خودمون بهش برسیم، محاله. شما در اون سوق قرار نداره، ولی ازا بشر به خودش که واگذار میشه میگه من بعد از مرگ چی میشم. بعضی نظریه تناسخ رو مطرح کرد، او خوش برخوش یک دنیای مطالب درست کردن دیگه، درست کردن. میگن آخه این روح که از بدن خارج میشه، به روح قائل بودن، این کجا میره، چی کار میکنه، آخه این که نمیشه همجور ولگرد باشه، سرگردون باشه. اومدن گفتن که این روح که از بدن خارج میشه، بدن بچه متولد میشه میرون اونجا. حرفای مندرآوری، خیلی هم حالا غیر از بحث خطاش، اینا حرفای بشریه. یا یه راه حل سومی هم دادن که آقا ما وقتی روح از بدن ما در اومد، وصل میشه به یک نظام کلی، میشه بقای کلی، در اونجا پرورش میاد و وصل به کلیت میشه. نگاه دینی همه اینا نفی میکنه، میگه که شما که رفتید با همین هویت باقی میمونید، اما این هویتی که بدن فعلا باش نیست در برزخ، ولی زیر فشار بسیار زیادی، شاید کسانی وقتی که میمیرند هزاران سال ندونن چه خبر شده، شاید دیگه، یعنی اینقدر این فشار سنگینه، از فشار سنگینه. خب خیلی معارف قرآن بلند، یکی دوتا دهتا نیست. ما فرصتمون تموم شد. یکی از بحثای جالب قرآن بحث کتابه، کلا من یه صوتایی هم میفرستم، شما انشاءالله گوش میکنید. در درس 11 اثبات معاد مطرح میشه که اولین سخن این که اصل اثبات معاد امر تعبدیه، و با توجه به این که مبانی حجیت وحی ثابت شده است، ها مبانی حجیت وحی ثابت عقلا ثابت شد، هر آنچه که در وحی هست بالواسطه عقلا ثابت میشه. بعد آیاتی میاره که اینها ادله معاد رو مطرح میکنند، ادله معاد رو مطرح میکنند. اول اینکه رستاخیز واقع میشه، و یستنبئونک احق هو، قل ای و ربی انه لحق و ما انتم به معجزین. و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلی بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب و الشهاده. عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره. خب این آیاتی که دوستان انشاءالله خواهند خون و حتما هم باید بخونن، چون دونه سوال امتحانی باشه، و ادله‌ای که در اینجا در واقع مطرح میشه، ادله حکمت و عدالت. در قرآن یکی از نکاتی که مطرح میکنه که اینایی که معاد انکار میکنن هیچ دلیلی بر انکار ندارند، انگیزهشون اباحه‌گریه، میخوان از شریعت فرار کنن، دنبال توجیه عقلی میگردن. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بعضی از آیات نشون میده که اساساً آقا عالم آخرت بر خدا واجبه. ببینید در صفحه 316 داره، و این علیه النشأت الاخرى، النشأت الاخرى بر خدا همانا بر خدا هست، یعنی یه نوع وجوبی داره. وعدن علینا ان کننا فاعلین ان هذا لهو الحق یقین. اینها نشون میده که خداوند بر خودش اینا رو واجب کرده. آیاتی هم نشون میده که اصلا قیامت هدف انبیاست. یلق روح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. طلاق یعنی تلاقی. خب این آیات دیگه هستش دیگه دوستان، انشاءالله خودشون میخوان میخونند. از ضرورت این آیا به صلاح معاد صحبت میکنه که این یه جای خدشه نیست. اولین استدلال، استدلال اینی که ما در مقام ربوبی خدا وقتی توجه میکنیم و تفکر میکنیم، بله، میبینیم که این جهان بر اساس یک نظم و هدف آفریده شده و بیهوده نیست. بیهوده نبودن این عالم به اینه که ورای این عالم، این عالم ادامه پیدا کنه با این انسان ها. و یتفکرون فی خلق الرحم خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطنا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. و آیاتی که در اینجا دوستان میخونند، این آیات دلالت میکنه که سیر این آیات، بله، دلالت میکنه که سیر نبوت همینطور ادامه داره تا اینکه انسانو برای جهان دیگر آماده کنه. اگر جهان دیگر نباشه این دنیا ناقص، یعنی اون نقض غرض به نوعی میشه. و این از قبل در واقع نشانه ها بود، همینطور داره قدم به قدم میاد. یکی از واژه هایی که مطرح میکنه بحث این که عجل مسما بعد از بالحق اومده. اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجلا مسما. این نشون میده که در واقع اینها یه برنامه منظم زمانی دارن که پایان پیدا میکنه. خب و ما خلقنا السماء والارض و بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. که اینها میخواد بگه که چقدر اثبات معاد اهمیت داره. بعد از این آیات میاد تقریر برهان میکنه که ایشون میگه این برهان، این تقریری که ما میکنیم از همه بهتره. که این سه تا مقدمه داره. مقدمه اول این که خداوند کار عبس نمیکنه، همه کاراش هدف داره، همه کاراش دارای اهداف حکمته. حکمته یعنی چی؟ یعنی اهداف کار مهم، کار محکم، پس عبس نمیکنه. دوم این که همه پدیده های این جهان به حکم قوانین حاکم بر آنها نابود شدنی است. و واژه عجل مسما هم همین رو میرسونه. نکته سوم این که فراسوی این پدیده ها جز دیگری در کار نباشد و آفرینش این جهان عبس است. خب اگر کسی به این نظر قائل شد، نفی کردش بیرون این عالم را که خدای هست، این در واقع جهان عبس دانسته. و در نهایت ایشون جنبندی میکنه، میگه که عبس نبودن این جهان که در مسئله قطعیست، این برگشت میکنه به عرضم بزرگ شما حکیمان دانستن خلقت. خب این دلیل اول که آیاتی داره. دلیل دوم در واقع دلیل عدالته. دلیل عدالت که دلیل جالبیه که در واقع اگر معاد نباشه انسان ها به اون استحقاقی که دارند نمیرسن. این با عدالت الهی ناسازگاره و اقتضا میکنه که انسان در یه عالم فراتر و وسیع‌تر اون توانایی که در اینجا به نحو استعدادی پیدا کرده اونجا بالفعل بشه، به فعلیت برسه. خب یه آیات بسیار زیادی رو مطرح میکنه که دیگه دوستان انشاءالله چون بنا داریم که تفصیل آیات رو نخونیم و سریع بگذاریم، اینو میگذاریم. و من جمله آیاتی است که نشون میده که چه تغییرات اساسی در شرف عالم آخرت اتفاق میفته، در کواکب، در آسمان، در خورشید و قمر. بله یوم تمور السما مورا و تسیر الجبال و سیرا، کوها حرکت میکنن، از جا کنده میشن. جمعه الشمس و القمر، آسمان و زمین جمع میشن، جمع میشن نه اینکه از بین میرن، نه، یعنی در واقع به یک امر ظاهرا کشیده میشن. یعنی اتفاقات کیهانی پیش میاد. این اتفاقات کیهانی تخیل نیست، واقعیتی است که رخ خواهد داد. فاذا النجوم طمست، یعنی اینها گویا دست کشیده میشن و کم رنگ میشن، کم نور میشن. فاذا السماء فرجت، شکافی در درون آسمان پدید میاد. و اذا الجبال نصفت، اینها بر باد داده میشند. و فتحت السماء و کانت ابوابن و سیرت الجبال و کانت سرابن. این خیلی نکته مهمی که خیلی میگه در روی زمین اتفاقات بیشتر میشه و تمام کوها زده میشن. از شمس و کوه برد و از نجوم منکدرد و از الجبال و سیرت، از سما اون فترت، مفتور میشه، باز میشه. و از الکواکب انتثرت، اینها پخش میشن. و از البحار و فجرت، دریا منفجر میشه و آباش میریزه این طرف اون طرف. خب الان ما آسمان نگاه میکنیم، اینا در واقع هیچ فرجی ندارن، سوراخی ندارند، بستند. و همینطور دریاها تحت مهارند. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، روزی که زمین و آسمان ها به غیر خودشون تبدیل میشن. این حالا این که چطور اتفاق میفته، این باید آدم برسه اونجا ببینه. و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین با به نور رب خودش چی میشه؟ روشن میشه. یعنی نور مستقیما از رب میرسه. حالا این ربش کیه؟ لزوم نداره که باری تعالی باشه، بلکه موجودات مقرب درگاه خداوندن که لحاظ وجودی گستردگی دارن و اونها منورند به نور رب. در روایت داره که مثلا حضرت زهراست، اشرقت الارض به نور رب. لهم فیها ما یشاء، لهم ما یشاءون و لدینا مزید، هرچی بخوان ما بهشون میدیم. این آسمان و زمین همیشون میشن بهشت. و جنتا عرضها السماوات و الارض و عدت للمتقین. خب این درس 11، درس 12 رابطه دنیا و آخرت هست که میخواد به یک افعال اختیاری انسان زمینه سعادت انسان یا شقاوت انسان رو در دنیای دیگر فراهم میکنه. ما خیلی محدوده اختیارمون کمه. ببینید آقا، افعالی که ما انجام میدیم، ما فقط انجام نمیدیم، یه مجموعه چیزهای دیگه هم کمک میکنه. شما یه سنگی میگیرید میخوایید بزنید شیشه منزل یکی رو بشکنید، ناگهان زدید سنگ رو پرت کردید، اما وسط یه ماشین میاد میخوره به ماشین، به خونه نمیخوره، به شیشه نمیخوره. خب یه نفر دیگه یه وقت دیگه زد میخوره و شیشه میشکنه. شما در دو حالتی که شیشه شکست و شیشه نشکست وضعیتتون یکسانه. دقت فرمودی؟ چه فرقی بین این دوتا میکنه که در اولی میشکنه در دومی نمیشکنه؟ این مسئله برگشت میکنه به چی آقا؟ برگشت میکنه به عوامل غیر ارادی انسان، که اینها هزاران هزار هست. ما غذا میخوریم، دست میگیریم، لقمه میذاریم تو دهن، میاریم بالا، یه مرتبه دستمون سفت میشه، مریضی میگیریم، سکته میکنیم. یا نه، یه مرتبه غذا رو میخوریم، به لحاظ من انسانی اون فعلی که باید انجام دادم انجام دادم، فرق نداره. ولذا بحثی دارن متکلمین اون فعل اصیل انسان چیه؟ میگن اون اراده است، اونی که مختاره. ولی ذا بحث میکنن این که ما افعالی که در خارج تحقق پیدا میکنن، این ما سببشون هستیم. آن سبب یعنی در واقع علت ناقصه ایم، مختزی هستیم، نه اینکه علت تام باشیم. ولی چون سبب از مباشر اقوا هست، مسئولیت معدنی پیدا میکنیم. شما با تفنگ میزنی یه نفر رو، اون میمیره، خب شما مسئول هستی. چرا؟ تفنگ اگر باروتش یک کمی نم داشت نمیخورد، اتفاق نمیافتاد. و هزاران عامل دیگری که بعضیش میتونی بعضیش نمیتونی، احتمال داشت که من این تفنگ میزدم این اتفاقات بود و باعث میشد نتیجه نمیگرفتیم. بله، هفت درست، این نشون میده که عوامل غیر از ما هم دخیله، اما اینا همهشون به واسطه به ما ختم میشه، سبب اقواس. لذا این خیلی مهمه که ما باید بدونیم که اون اصلی ترین فعلی که ما انجام میدیم اون چیه و اون آخرت ما رو درست میکنه. قرآن میگه اگر کسی اراده گناه کنه، ما گناه نمی نویسیم مگر اینکه اونو انجام بده، ولی اگه اراده خیر کنه ما می نویسیم، اضافه هم می نویسیم. خیلی لطف الهیست. با اینکه انسان اراده گناه کرده، اون کار خودشو انجام داده، خدا تفضلن و لطفی که میکنه این گناه رو نمی نویسه. اونم که تازه نوشت، بعد بهش کام کنه، آقا فرصت میده که چیکار کنه؟ که توبه کنه. اینا برای چیه؟ اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که خدا میخواد در این دنیا ما رشد پیدا کنیم، اون دنیا بتونیم چیکار کنیم؟ آقا درست رفتار کنیم. حالا اینکه در اون دنیا چه اتفاقاتی میفته، خدا یه کلمه گفت فیما لا تعلمون، شما علم ندارید، نمیخواد خیلی باز کنه، یه تیکش باز کرد که ما در ذهن ما بتونیم بفهمیم. هر چی شما به بچه رحم مادر در این در رابطه با این دنیا توضیح بدید، او توضیحش نمیفته. این جهان نسبت به جهان دیگر بسیار ضعیفه، هر چی توضیح بده توضیح ما نمیفته. کار شیطان اینه که ما رو میخواد زمینی کنه. کار رب، اون حرکت ربانی و رحمانی که انسان میخواد از زمین بکنه، ما رو ببره به سمت آسمان ها اگر ما جواب مثبت بدیم. خب رابطه دنیا و آخرت رو ایشون بیان میکنه که بسیار بحث مهم و اساسیه، که آخرت محصول فعالیت های ما در دنیاست و لذا کسی که در این دنیا درست رفتار نکنه آخرتش خرابه. خسرت دنیا و الاخره، ذالکه و خسران و الخسران المبین، آشکاره. بعضی میگن چوب دو سر طلا. و این خیلی باید توجه داشته باشید که بارها میگم نسبت دنیا و آخرت از نسبت رحم مادر به این دنیا گسترده‌تر. یکی اومد پیش حضرت صدیقه طاهره، یه خانومی سوال کرد، سوال فقهی کرد، سوال شرعی کرد، حضرت بهش جواب داد، دوباره سوال کرد، یه سوال دیگه، بعد سوال زیاد کرد، 10 تاشو سوال کرد، بعد دیگه خودش خجالت کشید. بالاخره به حضرت به زبانی گفت که ببخشید دیگه، ما اذیتتون میکنیم و سوال اینا. حضرت گفت ابدا. حضرت زهرا گفت این حرفا چیه؟ ما اصلا، شما نمیدونید که ما وقتی که به شما جواب میدیم چه وسعت وجودی پیدا میکنیم. اگر به شما بگن یه سوالی که تو به من کردی، پولی که به من میدن، حقوقی که به قول امروزی ها به من میدن، اینه که بین آسمان زمین با در و گوهر به من دادن، این اصلا سخت جواب دادن؟ یا این که آدم دنبال این میره که یه چنین کسی پیدا کنه سوال کنه؟ اما نمیفهمیم اینا رو. بلذا اهل بیت کلید خودشون رو مشخص کردن، دادن در سوره 10، این که اومد از حضرت زهرا سوال میکنه، حضرت زهرا که به او جواب نمیده، به خاطر خدا داره جواب میده، او داره آخرت خودش رو میسازه. ولی زو وقتی که همین خاندان به یتیم و مسکین و اسیر اطعام کردن، گفتن که چی؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما نه از شما پولی میخوایم، حتی یک تشکر هم نمیخوایم. عجب حرفی زدن، عجب حرفی زدن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نه تنها پول نمیخوایم، اصلا سپاسگزاری هم نمیخوایم. ولذا گاهی ائمه اطهار وقتی نیازمند میومد خونشون، دستشون رو میبرن بیرون، با چهره نگاه نکنن فرد رو. خیلی عالیه. خب البته خداوند متعال هم چیکار میکنه؟ آقا خدا که کم نمیاره که کسی برای خدا انجام بده اما کمره بچه الله خدا کم میاره؟ نه. ولذا او گفتش که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خدا اومد گفت این اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. وقتی یک سلسله اون مقامات بهشتی رو بهشون میگه، بعد میگه ان هاذا کان لکم جزاء. اون نگو که من جزا نمیخوام، خدا میگه بیا جزای اون عمل رو به شما میدیم. ان هاذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، سپاسگزاری من میکنم، تو به خاطر من کار کردی، انما نطعمکم لوجه الله، جزا و شکر نمیخواستی، من چیکار میکنم؟ هم جزا بهت میدم، هم اون وقت شکر خدا. بیا ببین چیه، بیا ببین چیه. اصلا آدم این آیه رو آیات رو میخونه میخواد تا اینجور پرواز کنه. سوره دهره. بله بله، این 22 دهر بود. یعنی اون اولی که میگه که ما از شما چیز نمیخوایم 9 دهره، یا سوره انسان در واقع، این 22 دهره انسانه. خب بله، اون خطاب به نه حضرت فاطمه است، حضرت علی است، حسنین است که قضا خودشون 3 روز. بله اون نه، اون که درسته. ببینید آیه مباهله یه داستان دیگه ای داره، این داستان مربوط به اینه که 3 روز اینها روزه گرفتن به خاطر نذر که داشتن. بعد شب اول چی شدش؟ یه نفر اومدش یتیم و مسکین و بله بله سوره العطا دیگه، بله دیگه، بله بله. یوت امون تعام علاه و به، علاه و به یعنی علاه و به تعام، با اینکه تعام رو دوست داشتن، میخواستن، نیاز داشتن، تعام دادن مسکینن و یتیمن و اسیرا به سکی، یکی مسکین یعنی زمینگیر شده، یکی یتیم و یکی اسیر که ظاهرا میگن این اسیر حتی مسلمان هم نبود دیگه، چون مسلمان باشه که اسیر نمیشه، یعنی حتی به یک کافر بارشون دادن. بعد گفتن که انما نطعمکم لوجه الله. آقا این ببین، آقا این خاندان آدم های عاقلی بودند، اصلا دیانت بذارید کنار، آدم عاقل بودند. بعضی خیال میکنن که عقل در اینه که تو این دنیا بیشتر بچاپند و بیشتر بگیرند و بیشتر بقاپند. اینا نشون دادن اینطور نیست. یه بار مرحوم امام میگفت که خانواده شهید، خانواده علی همه شهیدند دیگه، علی شهید، زهرا شهید، حسن شهید، حسین شهید، خانم شهید، مرحوم امام، خانواده شهیدن همشون، خانواده یعنی که واقعا آقا در ملکوت برشون باز بود، اما زندگیشون زندگی خیلی حداقلی بود، خیلی حداقلی بود. و اینا آدم های عاقل واقعی بودند. من واقعا میگم آدمی عاقل تر از امام علی پیدا نمیشه. یعنی همین عقلی که این آقایون دارن به خرج میدند که اختلاس میکنن، پول میگیرن، فلان میکنن، این عقل و عقلای بی به درد نخور پیزوری ضعیفیه. چون که اصلا آدم وقتی که پول داره بشه پول چیکار میکنه؟ یه مقدار پول داره بشه خوبه، بعدم دیگه اصلا پول زیاد کشه اصلا نمیدونه چی دیگه خرج کنه، چیکار بکنه، همینجور پارو بکنه چیکار بکنه اصلا پول. بعدم تازه از راههای غیر شرعی و غیر وجه الله آدم به این پولا برسه که واویلاست. اینا قضا 3 روز روزه گرفتند، غذای حداقلیشون رو دادن به نیازمند. بعدم آخرم با اینام یه جوری صحبت کردن که اصلا سپاسگزاری نمیخواست. این اصلا چیکار میکنن اینا؟ به لحاظ معنای ما اصلا عاقل نیستند، ولی واقعا عقل حقیقی اینا دارن که میدونند باید اونجاشون آباد کنند. خدا بهشون گفته ان دار الاخرته لهیل حیوان، بر وزن فعلانه. این هم از اون جملات مهم آخر، ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، لهو و لعب، و ان دار الاخره لهیل حیوان لو کانوا یعلمون، اگر می دانستن که مشکل اینه که ما علم نداریم، یقین نداریم، یقین نداریم، مشکل هستی هیچ چیزی، هیچ جزئی به مانند یقین کم تقسیم نشده. خب در رابطه با نسبت آخرت و دنیا یه روایتی از امام ابو محمد حسن علی نقل میکنه که یکی از کسانی که در واقع فقیر بودش گفتش که مگه نگفتن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر؟ خب در حالی که تو الان روی حیوان سواری، چارپا سواری، من هیچی ندارم، این از کجا باز سجن برای توه؟ حضرت بهش گفتش که تو اگر میدانستی که جایگاه من در بهشت چیه، میگفتی اینجا از هر سجنی سجن در برای من، و اگر میدانستی که جایگاه کافر در آخرت کجاست، چیه، میگفتی که اینجا برای تو از جنت هم جنت تره. و تمام ملاک اینه که ما دنبال این باشیم که آیا اعمال ما مقبول خداست یا مقبوض خداست، مقبوض یا مقبول. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسب سیئه کرده، حالا سیئه او رو در بر گرفته، راه فرار نداره. ببینید نمیگه یه گناه، کسب سیئه کرده. یه روایتی از امام باقر علیه السلام است، خیلی روایت جالبیه، که میگه که انسان وقتی که در حالت طبیعی باشه قلب فطریش سفیده، تمیزه، یه گناه که بکنه روش چی میشه آقا؟ یه نقطه سیاه میفته. این اگر توبه کنه این نقطه سیاه رو خدا پاک میکنه. لذا خداوند یکی از کارهایی که میکنه تکفیره، یعنی میپوشونه، یه کفر و سیئات. یه کار مهمتری میکنه غیر از تکفیر سیئات، چی هستش آقا؟ یکی تکفیر سیئات، یعنی میپوشونه سیئات رو، توبه کنه انسان سیئات میپوشه، پاک میکنه. اما یه کار مهمتر میکنه و اونی که تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات. این دیگه چه کاری خدا میدونه ازم؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. این چشیدن پیوسته عذاب. این تشتن قبائر ما تنهون ان نکف انکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، یک جای بسیار کریم و ارجمند شما رو وارد میکنیم. مسئله احباط و تکفیر. احباط یعنی چی؟ یعنی کسی اگر یک سری اعمال اساسیش خراب باشه، هر چی عمل کنه عملش خرابه، همه شبا هم منصورا میشه، با خراب میشه. اما تکفیر چیه؟ تکفیر اینه که انسان یک سری اعمال اساسیش درست باشه، اعمال دیگه رو میپوشونه. اون عمل اساسی ترین عملی که در اینجا مطرح است بحث ولایته. انسان در ولایت الله باشه یا ولایت شیطان باشه، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه. چه کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، از تاریکی ها و ظلمت ها به نور میرسونه. این اثر ولایته، این مهمترین اثر ولایته. خب سوالی که بسیار اهمیت داره شما مطرح میکنه این که این رابطه آیا قراردادیه؟ یعنی شما نگاه کنید، آقا قرارداد میکنن که کسی این گناه رو بکنه این مقدار ضربه شلاق میخوره، یا قرارداد میتونه قرارداد عوض کنه، یا دولت ها قوه قضاییه قرارداد میکنه هر کی این خطا رو بکنه این جریمه داره، قرارداد دیگه. پلیس هم اینطور جریمه میکنه. اعمال شکنجه های دنیوی و مجازات های دنیوی قراردادیه. خب آیا اعمال آخرت هم در واقع اون مجازات های آخرت هم قراردادیه؟ یعنی چی قراردادیه؟ مثلا خداوند گفتش که هر کی اصلا این گناه رو بکنه 500 سال در عذابه. نه آقا، از این هیچ نیازی نیست، چون قرار نیستش که کسی عبرت بگیره از این، قرار نیست او تغییر کنه، مجدد گناه نکنه، او دیگه زندگی دیگه دنیا تمام شد. بعضی از مجازات ها برای اینکه دیگران درس بگیرند، اینجا که دیگه جاش تمام شد، یا خودش درس بگیره، یا اینکه دفعه بعد این کارو نکنه، همه اینا از بین میره، آخر دفعه برنمیگردیم به دنیا که. بلکه مسئله از این قراره که ما در این دنیا خدا به ما کاغذ سفید داد با قلم، گفت هویت خودتون رو خودتون ترسیم کنی. با چی؟ با اعمالتون، با نیاتتون، با دونه دونه تصمیم هایی که میگیرید و اراده هایی که میکنید و کاری که میکنید هویت ما رو شکل میده. خب این هویت، شاید ما هویت آتشی برای خودمون درست کردیم، خب روز قیامت آتشیم دیگه. لذا این امر امر قراردادی نیست، خود عمل رو ما میبینیم، یعنی خود عمل هویت ما رو سامان میده، مربوط به ذات ماست، ذات ما شکل میگیره. من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه. اونجا میگه که من یعمل سوءا یجزا به، یعنی همون در واقع جزاشو میبینه. آیات متعددی در این رابطه هست. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يختلفون. خب این آیات دیگه ای در این رابطه هستش که ان شاء الله دوستان خواهند خوند. بعد میاد رابطه تکوینی حقیقی میان کارها و نتایج مطرح میکنه که من همینجا بحث رو به پایان میرسونم. خب به این شکل این کتاب به پایان رسید و دوستان دعوت به این شد که مطالعات تکمیلی رو انجام بدن، چه از کتاب های دیگه گفتیم، چه این کتاب. سوالات امتحانی هم به این شکل خواهد بود که ما دو دسته سوال امتحانی داریم، این که هر درس انتهاش سوال امتحانی داره، این یک دسته است، پس این خیلی شفاف و روشن دیگه. هر درس یه انتهای درس تعداد اندکی سوال داره، نه این درس نهم 4 تا داره، ما مفصل هم هست، درس نهم مفصل، ولی چهار تاست. این چهار تا سواله که کل سوالا رو شما می‌نویسید برای من میارید. دوم، یه سری سوالایی که بنده مطالب اضافی گفتم بر شما از اونم سوال میارم، مطرح میکنم که اونها هم برای من خواهید نوشت و آورد. خب قرار شد که